بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در کتاب محاسن برقی که هم کتاب معتبری است و هم کتابی است که بیش از 12 قرن از تألیفش گذشته، کتابی است که نزدیک عصر ائمه نوشته شده، روایتی رو از رسول خدا نقل میکنه صاحب این کتاب که پیغمبر فرمودن در زندگی شما مردم یعنی همه مردم دنیا، یا خداست یا ابلیسه. یا حق یا باطل، یا نور یا ظلمت، یا مادیت یا آخرت. ابداً برای انسان راه سومی وجود نداره. خب راهی که راه خداست 100% راه خیره، یا به تعبیر دیگر پیغمبر راهی که حق، نور، آخرت و راهی که راه ابلیس، راه شیطان، 100% این راه، راه شر. انسان وقتی که سالک راه خداست، اون چه در باطن او میگذره خیره، اون چه از اعضا و جوارح ظاهر او صادر میشه خیره و کسی که راه روی راه شر مطلقاً هرچه در درون او میگذره شر، هرچه از اعضا و جواره او ظهور میکنه شر. کتاب خدا از سوره مبارکه هم تا آخرین سوره عاقبت راه شر رو بیان کرده، عاقبت راه خیر رو هم بیان کرده. راه خیر به عبادت دیگر همون راه عبودیت و راه خدمت به عباد خداست و راه شر همون راه ظلم و تجاوز و گناه و معصیت و نافرمانی از پروردگار و ستم به عباد خداست. برای هر دو راه من دو آیه انتخاب کردم، هم برای راه خدا هم برای راه ابلیس. البته هر دو آیه مربوطه به راه شر نهایت کار اهل شر رو میگه و هر دو آیه مربوطه به راه خیر نهایت کار اهل خیر رو بیان میکنه. اول میریم سراغ راه شر. هر چهار آیه دعایه مربوط به راه شر، دعایه مربوط به راه خیر در سوره مبارکه توبه است. آیات هم با 7-8 شماره با هم دیگه فاصله داره. اول آیات مربوط به راه شر و اهل شر که حدود آیات 60 به بعد، آیات مربوط به راه خیر 70 به بعد. البته پروردگار برای نمونه چهره ای از شر رو بیان میکنه، ولی در آیه دوم تقریبا کل اهل شر رو نشون میده. یعنی اول به یه طایفه مثل میزنه و بعد به کل، چون میخواد عاقبت کل رو بگه، کل رو مطرح میکنه. المنافقون و المنافقات. حالا نفاق به ویژه مورد بحث نیست، میخواد بگه سالکان راه شر، سالکان راه ابلیس که حالا یه گروهشون منافق هستن، یعنی اونایی که در بین مردم مسلمان ظاهر آراسته‌ای از خود نشون میدن ولی باطن بسیار خبیثی دارن و این ظاهر آراستشون پوششیه برای انجام خباثت‌هاش. ولی منافقون ولی منافقات بعضهم عن بعض، تمام مردان منافق و زنان منافق سر و ته یک کرباسن، با هم فرقی نمی کنن. که حالا مردم بیشینن بگن اینا منافقین ضعیفی هن، اینا متوسط هن، اینا قوی هن. نه، اونی که سیرش، زندگیش و راهش نفاقه، دیگه شدت و ضعف و قوی و سوس نداره. مردان منافق و زنان منافق بعضهم انبعضن، اینا بافتشون یکی، باطنشون یکی، درونشون یکی. این مال اصل وجودشون. خبیثن، نجسن، آلودن. حالا کارشون چیه؟ آیه می فرماید اینا سه ویژگی دارن. این سه ویژگی رو بیان میکنه که مردم راحت منافق و مسیرشو و راهشو و جادهشو بشناسن. چون اگه این ویژگی ها بیان نمیشد، شناخت این چهره های خبیث در امت اسلام کار مشکلی بود. ولی متاسفانه بدنه عظیمی از امت اسلام به خاطر بیخبر بودن از قرآن اینا رو کامل نمیشناسن و بلکه مسلمون میدونن. یعنی شما اگر در ایام حج یا ایام عمره با بیشتر زائران ملیت‌های مختلف افریقایی، آسیایی، اروپایی، اقیانوسیه‌ای بتونید با زبانشون تماس باهاشون برقرار بکنید، منافقان فعلی عربستان رو مسلمان واقعی میدونن و خادم حرم خدا و حرم پیغمبر، چون ناآگاه از قرآن. اما خدا در قرآن علامت بیان کرده اونایی که میان میشینن تو مسجد الحرام یا مسجد پیغمبر قرآن میخونن نباید از آیات به سرعت رد بشن، باید بمونن کنار آیات، دقت کنن، فکر کنن، اندیشه کنن، عقل به خرج بدن. تا عبادت کنندگان ابلیس رو از عبادت کنندگان خدا تشخیص بدن، حداقل اینه که یه نفرتی در بدنه عظیم امت ایجاد میشه و همین نفرت در آینده کار خواهد کرد. علامت اولیش خیلی عجیبه، خباثت. یأمرون بالمنکر، به تمام کارهای زشت دعوت میکنه. فرمان میدم، دستور میدم. الان شما ببینید این خانواده در عربستان فرمانهایی که میده برای خرج شدن پول بیت المال مسلمونا، این رو من 20 سال پیش میدونستم، از من کسی باور نمیکرد. حتی بچه های کنسولگری جده به من میگفتن این نوارای شما رو ما تو ماشینامون داریم، روزا که تو جده میریم و میایم گوش میدیم. یه فرمان آل سعود به بیت المال اینه که تا جایی که امکان داره این پولا رو سه جا هزینه کنید. اول برای اسرائیل که البته امسال رو شده که خاندان سعود که ادعای مسلمانی میکنن و خادمی حرمین، با اسرائیل ارتباط تنگاتنگ دارن. امسال هم رو شد که رفت و آمد به تل آویو دارن، پول میدن، نفت میدن، اسرار میدن، راهنمایی میکنن. این یک. یه بخش از پولا رو دستور حکومت سعودی خرج تبلیغات گسترده علیه تشیع بکنید، با چاپ مقاله، با سایت را انداختن، با ماهواره ایجاد کردن، با کتاب چاپ کردن، که من این مقدارشو یقین دارم. از اینجا به بعدشو هنوز مدرکی پیدا نکردم، به دستم نرسیده. در این 50 ساله اخیر 82 میلیارد دلار خرج نابودی فرهنگ اهل بیت کرد. میدونید 82 میلیارد دلار یعنی چی؟ نه 82 میلیارد دلار، یعنی روزی 12 میلیون بشکه ریختن تو شکم شیطان بزرگ، پولشو گرفتن، 82 میلیاردشو خرج نابودی فرهنگ اهل بیت کرد. چقدر جمعیت دارن؟ آخرین آماری که من جدی گرفتم از جمعیت عربستان، کل این کشور که یه برابر و نیمه کشور ماست، وطنی خالص 7 میلیون جمعیت، 5 میلیونش هم گرسنه‌ن، که خیلی هاشون حتی پول خرید لباس دوخته نداره. من رفتم دیدم تو دعاتش، مردم یه پارچه به کمرشون بسته، یه دونم رو دوششونه. این دو جا. جای سومی که هزینه میکنن هزینه انتخابات امریکاست، که سگی هارتر سر کار بیاد که با پارسش اینا رو نگرد. یعمرون بالمنکر، جدیدن هم که یعمرون بالمنکرشونو تو عراق و تو سوریه دیدید، که نیروهای خودشونو میفرسن حکم میکنن 400 تا شیعه رو تو سوریه، زن مرد بچه رو جلوی همدیگه سر میبرن و آتیش میزن. الان جدیدن هرچی تروریست کشته میشه درصد بالاییش عربستانیه. یعمرون بالمنکر. ما نباید آیات قرآن رو محدود بکنیم، بگیم بله این آیه در حق یکی از محل ماست که مثلا به بچه ها میگه دروغ بگی نیبی نداره، سیگار بکشی نیبی نداره، یه بس تریاک بکشین عیبی نداره، این یعمرون بالمنکره. ولی انقدر قرآن معنیش محدود نی. الان یعمرون بالمنکر در دنیا 90% از یعمرون بالمعروف بیشتر. یعمرون بالمنکر این علامت بندگان ابلیس. بعضی از همین کشورهای همسایه ایران دورتر تا برسه به آخرین مناطق اروپا و خود امریکا، بعضی از گناهان کبیره‌ای که خداوند 100% وعده آتش به انجام دهندش داده و منکر کبیره بودنش و اگر انکارش به آیات قرآن برگرده کافر دانسته، تو مجالس قانونگذاریشون رسمی و قانونی کرد. یعنی چند تا وکیل پیشنهاد میدن که این کار رو بگذارید به رأی. اغلب گناهان کبیره تو مجالس قانونگذاری دنیا که من این اخبار رو دنبال میکنم رأی 100% میاره. این یعمرون بالمنکر. ما که تحریم هستیم بازم نزدیک 20 رشته رو بر ما تو این هفته تحریم کردم. یعمرون بالمنکر. یعنی باید بدانید که دنیا دست نفاق داره اداره میشه. دست پیمان شکنان داره اداره میشه. دست خبیثان داره اداره میشه. تمامشون هم یعمرون بالمنکرن. این هشدار قرآن. و ما ایرانی ها تعجبیم از بدنه عظیم امت اسلام، چرا فقط قرآن رو میخونن و نسبت به هشدارهای پروردگار موضع گیری نمی کنن. خیال نکنید اگر میان و با کمال صداقت به ما میگن یه بار، دو بار، 10 بار که بله تیم مذاکره بره مذاکره بکنه، مذاکره عیبی نداره، ولی ما اعتماد و اطمینان به این مردم خبیث نداریم. ممکنه مردم خیلی دلشون خوش شد وقتی رفتن مذاکره، اما باید بدونن این هشدارام ریشه در این آیات داره. اگه ایشون میاد با کمال یقین اعلام میکنه من اعتمادی به اینا ندارم در اینال مذاکره کنید، غیب نمیگه، وارد به قرآن که قرآن تو سوره توبه میگه ائمه کفر لا ایمان لهم، ابدا متعهد به پیماناشون نیستن ابدا. اگه قرآن در امت اسلام عمل می شد که امت اسلام دنیا رو گرفته بود و تمام این شیاطین و ابلیس ها رو نابود کرده بود، شر اینا رو از سر کره زمین کم کرده بود. ولی قرآن غریبه، مام غریبه، چون میبینید از همسایه‌های اطراف تا دورترین کشورهای اسلامی هیچ کدوم نه با ما صافن نه حرف ما رو گوش میدن. و ما هم که به تنهایی نمیتونیم وارد معرکه بشیم، نابود میشیم. ما الان وضعمون در امت اسلام وضع امیرالمؤمنین بعد مرگ پیغمبر چی شد؟ اون جنگا، جنگ بعد، جنگ احد، جنگ خندق، عمر ابن عبدود، چی شد که پیغمبر رو دفن کرده، اوضاع رو به هم ریختن، همه دست به دست هم دادن، خط نفاق یک شبه با کمک مسیحیت و یهودیت مدینه حاکم بر همه امور شده، امیرالمؤمنین شمشیرش تو غلافه، تو اتاق زانوشو بغل گرفته قصدار نشسته، حرکت نمی کن. چون پیغمبر بهش فرمود اگه بعد من کمکت می کنن شمشیرتو بکش، اگه کمک نمی کنن بیرون نیام، چون کاری نمی تونی بکن، می کشن. میخواستنم بکشنش، به انتظار بودن یک قدمی برداره بکشنش، زمینه پیش نیمد. اما در جنگ جمل بنا به فکر خودشون زمینه پیش اومد، رفیقای جونجونیش و قوم خیشاش ملت رو بردن برای کشتنش. و در جنگ صفین شیطان شام و در جنگ جمل افراطی های منحرف تندرو خطرناک زبون نفهم خوارج. این داستان ماست. یأمرون بالمنکر، یه علامت بردگان ابلیس و سالکان راه شر و راه گناه و راه معصیت. علامت دومشون و ینهون عن المعروف، فعلم فعل مضارعه، دائم میکوشن که جلوی هر خوبی رو در عالم بگیر. مردم سراغ دین نرن، هزار تا بیشتر ماهواره بغل تخت خواب و رخت خواب مردم در همه دنیا و برای امت اسلام 24 ساعته شبه اندازی میکنن، وسوسه اندازی میکنن، تخریب دین میکنن، دین رو مسخره میکنن، جوونا رو از رفتن سراغ دین نهی میکنن، عالمان واجد شرایط رو میکوبن، مرجعیت رو میکوبن، قرآن رو میکوبن، امام حسین رو میکوبن، امیرالمؤمنین رو میکوبن، پیغمبر رو میکوبن. یأمرون بالمنکر، زبانشون هم خیلی درازه. مؤمن یه زبون داره، منافق چند هزار زبون داره، و این چند هزار زبون کنار رخت خواب و تخت خواب مردمه. به هر زبانی، یعنی هون عن المعروف، اینم یه علامت شد. ویژگی سومشون و یقبضون ایدیهم، 30 سال پولای ما رو نگه داشتن، دستشون رو رها نمی کنن، باز نمی کنن، پولای ما رو آزاد نمی کنن. اونا پولای ما رو دزدیدن روز روشن، جلوشو گرفتن. یقبضون ایدیهم، این عربستان و این امارات و این قطر و بعضی کشورها همراه با اسرائیل التماس میکنن مال این ملت رو آزاد نکنین، دارو رو آزاد نکنین، خرید نفت رو آزاد التماس میکنن. یقبضون ایدیهم، والمنافقون هم الفاسقون. چه تعبیر عجیبی، والمنافقون هم الفاسقون. کلمه فسق قبل از قرآن مجید تو زبان مردم عرب بوده، اما این لغت فسق اصلا ارتباطی با انسان داده نمی شد. قرآن اومد این لغت رو مرتبط به انسان کرد. چجور؟ عرب مرتب خوشه‌های خرما رو رو نخل نگاه می کرد ببینه غلاف کی باز میشه و خورما از غلاف بیاد بیرون. به محض اینکه عرب خورما رو میدید از غلاف زده بیرون، میگفتش که فسق النخل، خورما از جلدش اومد بیرون. حالا وقتی چیدنش. قرآن مجید که اومد، وقتی حرفش رسید به منافقین، به کفار، به پیمان شکنان، به بخیلان، به مفسدان، اینا رو گفت اینا فاسقن، یعنی از چارچوبه، از جلد، از پوست، تمام ویژگی های یک انسان اومدن بیرون. دیگه اینا انسان نیستن، دیگه نیستن اینا. قرآن گفت یا کل انعام بلهم ازلن، یا مثل هم کمثل الکلب ان تحمل علیه یل هست او تترک و یل هست، یا نه کمثل الهمار یحمل و اسفارا، بئس مثل القوم الذین کذبوا به آیات الله والله علیمون به ظالمین. گو اینا دیگه آدم نیستن، یا چارپان، یا بدترن، یا سگ هارن، یا اولادن، یا نه شیطانن. خودشون شیطانن. والمنافقون هم الفاسقون، یعنی پروردگار عالم کسانی که این سه تا ویژگی رو دارن که خدا نیاره برای کسی که بیاد بر ضد خدا و همه انبیا و ائمه و حکیمان و دلسوزان و عالمان ربانی مردم رو یأمرون بالمنکر باشه و ینهون عن المعروف باشه و یقبضون ایدیهم باشه. دیگه خیلی چهره خطرناک. حالا پایان کار اینا عاقبتش، دنیاشونو که دیدی چقدر آلوده است، چقدر کثیفه، چقدر پلید. پیر مرد لب گورشون که نزدیک 90 سالشه، به عنوان مفتی به دختران و به زنان فتوا میده، جوانایی که سوریه دارن زحمت میکشن، جنازه ها رو از قبر بیرون میارن، زنا رو آتیش میزنن، مردا رو آتیش میزنن، خونه ها رو خراب میکنن، حرما رو خراب میکنن. نذارین اینا زیر فشار غریزه جنسی باشن، بیاین پول میدیم بهتون زن و دختر رو، برید اونجا و مشکل جنسی اینا رو حل بکنید. یأمرون بالمنکر، عقدم لازم نداره، جهاد نکاحیه، نمیخواد صیغه بخونی، جهاد نکاحی. خباست روح رو ببینید، تاریکی روح رو ببینید. من بچه بودم میگفتن امام زمان میاد از خون علما آسیا میچرخونه، نمیفهمیدم. علمای خودمونو میدیدم، میدیدم اینا همونایی هن که قرآن ازشون تعریف کرده، همونایی هن که امام عسکری میگه قیامت تاج سر اهل محشرم، همونایی هن که امام صادق میگه با هر کی اینا در ارتباط تبلیغی و معنوی بودن خدا میگه تنها نرو بهش وایسا، هر کی پا منبرت، پا درست، پا دینت بوده با خودت ورد ببر. پچر میگن امام زمان میاد از خون آخون آسیاب میچرخونه. حالا میفهمم کدوم آخوندو میگفتن، همین خبیثای قطر، امارات و عربستان که فتوای جهاد نکاحی دادن، فتوا دادن بریم بکش، بریم خراب کن. چنگیزم مثل اینا نبود، چنگیزم یه حیایی داشت، تیمورم یه حیایی داشت. خب آیه بعد، واقعا یه کسی میگو اگه این آیه بعد نبود من یکی که دق میکردم، ولی خدا به دادم رسیده که این آیه بعد هستش. یه آدم بیدار، یه آدم بینایی، یه اهل دلی میگفت. آیه بعد دیگه منافقین تنها رو نمیگه، کل اینایی که در مسیر ابلیسن رو میگه. میگه که وعد الله المنافقین والکفار، یعنی کل دیگه منافق تنها نه. در آیه اول منافقو به عنوان مثل گفت که اینایی که تو راه شیطانن یه گروهشون منافقینن با این سه ویژگی. حالا همه وعد الله المنافقین والکفار نار جهنم. وعد فعل ماضیه به معنای محقق الوقوع، یعنی این اطلاعی که دارم میدم به منافقین و کفار قطعی برو برگردم نداره، تغییری هم درش نیست. من آتش جهنم رو برای کل سالکان راه ابلیس قطعی کردم، خالدین فیها، اصلا راه نجاتی برای اونها از دوزخ نیست، ابدی هم همیشگی. بعد چقدر جالبه که خدا میگه یه حسبهم، در مقابل این همه جنایات اینا تو دنیا آتش جهنم بستشون، بیشتر لازم ندارم چون من اونجا مرگ و از اینا بر میدارم. خود آتش آتشیه که اگر آزاد بکنم بدمش تو دنیا، کل آسمان ها و زمین رو یک جا نابود میکنم. ولی این گوشت و پوست و سخون 80-90 کیلویی مرگ رو ازش بر میدارم، باید تا ابد در جهنم بمونن و بسوزن. حالا آیات دیگر الهی درباره جهنمیا خیلی عجیبه، من بگم هم خودم امشب خوابم نمیبره هم شما. مثلا در یه سوره داره به طور دائم بی تعطیل آبی که با آتش جهنم به جوش آمده دائم بدون یه چشم به هم زدن تعطیل از بالا سر میریزن روشون و حمیم رو که چرک و خونه بسیار متعفنیه و دائم با این آتیش میجوشه به زور تو حلقشون میریزن که اگلو تا امعا و احشا رو همه رو میریزه پایین، در جا دوباره گلو و امعا و احشا پیدا میکنن. هیه حسب و لعنهم الله، خدا برای ابد اینان رو لعنت کرده. اینم درد عجیبیه. و لهم عذاب مقیم، در جهنم اون چه عذابی ندارن پایداره، یعنی یه ذره کم نمیشه. اما اونایی که مثل شما مردم سالک راه حقن، برای شما هم دو تا آیه بعد از این آیات، تفش آیه بعد از این آیات بیان کرده که حالا در جلسه قبل میخونم انشاءالله کمی توضیح میدم، بسیار دلتون رو شاد میکنه، روحتون رو صفا میده، قلبتون رو جلا میده، چشمتون رو روشن میکنه. یه روزی یه نفر تو شام به زین العابدین گفت یا ابن رسول الله چجوری میگذرونید این زندگی؟ فرمود چگونه میخوای بگذرونی؟ ما تو خرابه از وسائل اولیه محروممون کرده، نه رخت خوابی، نه غذای درستی، نه سایبانی، هوای شام شبها خونکه، روزام ما مستقیم روبرو آفتابیم، نمیذارن سایه بگیریم، نمیذارن استراحت بکنیم. این بچه کوچیکای ما از سرمای شب و گرمای روز صورتشون پوست انداخته. تا صدای گریهشون برای عذاب بلند میشه با تازیانه میریزن تو خرابه، میزنن اینا و حالا زدن یه طرف، حرفایی که میزنن یه طرف، حرفاشون خیلی تلخه. میگن گریه نکنید، گریه برای یزید میمنت نداره. قطع کردن 72 نفر میمنت داشت و گریه برای اینا برای یزید میمنت نداره. داشت با زین العابدین حرف میزد که یه مرتبه میگه دیدم زینب کبرا از خرابه اومد بیرون، گفت برادر زاده برگرد، الان مأموران یزید میرسن، دیگه بدن تو طاقت کعبنه یا تازیانه نداره. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا برحمتك.